سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أتوب إلى الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الغارعة ما الغارعة وما أدراك ما الغارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم وأنت أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أتوب إلى الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله صلى الله على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
مناجاتتون مقبول درگاه احدیت. از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
سیاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه کاوش. یکی از دغدغه‌هایی که شرکت‌های دانش‌بنیان، البته چه دانش‌بنیان چه غیر دانش‌بنیان، باهاش مواجه میشن اینه که کیفیت محصولاتشون رو روز به روز بالاتر ببرن و اصلا یک سنجی یا یک آزمونی داشته باشن برای اینکه بتونن ببینن این محصول کیفیت لازم رو برای بازار داره یا نه. خب سوالات زیادی هم مطرح میشه از مدل‌هایی که باید آزمون بشه یا سنجیده بشه، یا اینکه اصلا چه فاکتورهای دخیل هست در افزایش کیفیت و از این دست سوال‌ها که در این برنامه کاوش قرار هست بهش بپردازیم. می‌خوایم سر بزنیم به شرکت پارسا پلیمر شریف و ببینیم اصلا اون شرکت چی هست، چه خبره، چه کار توش انجام میشه و چه محصولاتی رو تولید میکنه. البته قرار هست که با مدیر عامل این شرکت و عضو هیئت مدیرش ما صحبت بکنیم. قبل از این که صحبت بکنم بریم ببینیم که اصلا این شرکت اوضاعش چجوری هست.
من امید دادگری هستم، مدیر مهندسی و کیفیت شرکت. شرکت در سال 1386 از یک هسته دانشگاهی شکل گرفت در دانشگاه صنعتی شریف که در اون در واقع بحث مواد پلیمری و ترکیبات پیشرفته پلیمری مطرح بود از ابتدا. این هسته دانشگاهی و علمی تبدیل شد به یک شرکت با یک خط تولید، بعد خطوط تولید اضافه شدن و در نهایت امروز با 6 خط تولید و ظرفیت نزدیک به 15,000 تن تولید ترکیبات پیشرفته پلیمری در واقع جزو شرکت‌های پیشرو در این حوزه محسوب میشه.
خب دیگه متوجه شدید که تو برنامه امروز چه خبره. پس دیگه نوبت میرسه به میزبانی ما از جناب آقای مهندس سعید زوکایی، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره. جناب مهندس سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید، متشکرم. شما خوبید ان شاءالله؟
خیلی متشکرم، ممنون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنونم از شما. جناب مهندس، شرکت شما شرکت موفقیه؟
بله، تعظیم.
رو چه حسابی حرفو میزنید؟
خب خدا شکر این چند سال اخیر یک رشد پیوسته ای در جنبه‌های مختلف سازمان داشتیم و اون برنامه که بر پایه توسعه پایدار در واقع تو سازمانمون برنامه‌ریزی کردیم، خوشبختانه داره در همون مسیر حرکت میکنه، اگرچه ما از شیبش و سرعتش راضی نیستیم و میخواییم سرعت رشدمون خیلی بیشتر بشه، ولی چون تو این چند سال اخیر این از بعد در واقع تأسیس این شرکتی که فرآیند رشد رو طی کردیم احساس میکنم در مسیر موفقیت هستیم، اما اینکه آیا الان موفق هست یا نه سوال سختیه.
آره سوال سخت. می‌خواستم ببینم که بقول معروف چه عواملی رو شما تو شرکت خودتون به عنوان فاکتورهای موفقیت می‌بینید. خب ما دو تا بحث داریم جناب مهندس. یکی این که ما محصولات به روز رو بخوایم تولید بکنیم که بعضی وقتا یه اسمایی رو می‌شنویم، محصولات رو می‌بینیم که اصلا عجیب غریبه که این وجود داره و بالاخص تو کشور خودمون وجود داره، و مورد بعدی اینه که حالا اون محصولی هم که ما می‌دونیم که وجود داره و داره تولید میشه کیفیتش توی کشور چطور هست. این دو تا مبحث رو توی کالاهایی که حالا توی بقول معروف پروتکلی که توی شرکت شما داره اعمال میشه در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم. اولیش کیفیت محصولات شما
چه استانداردهایی رو رعایت میکنید؟ چه فاکتورهایی وجود داره که بگیم خب این محصول تحت این عنوان دیگه پلیمر و تکلیفش مشخصه دیگه که کیفیت لازم رو داره؟
ببینید در حال موضوع کیفیتی موضوع نسبیه، یعنی شما همیشه میتونید بگید از این میتونه با کیفیت تر باشه، بله. حدی برای کیفیت وجود نداره.
توی رنج بازار رو داریم نگاه میکنیم دیگه.
مثلا که وجود داره اینکه وقتی شما نگاه کیفیت میکنید در سازمان ها بستگی داره که برای مشتریانشون و مخاطبانشون یک رضایت مندی نسبت به کیفیت ایجاد بکنن. این رضایت مندی ممکنه کوتاه مدت باشه یا بلند مدت. من مشتریانم رو در بلند مدت راضی نگه میدارم به لحاظ کیفی،
بله.
یعنی که الان کیفیتم اوکیه پاس میکنه، بعد از این مدت ممکنه مشکل بخوره. ما در واقع سازمانم چون برنامه‌مون بر مبنای توسعه پایدار هست و توجهمون به زینفهای بیرونی و درونی سازمان سعی کردیم نگاه همه جانبه باشه، پس باید نگاهمون تو بحث کیفیتی که رضایتمندی بلند مدت برای مشتریان باشه،
خوب.
نه تنها برای مشتریانمون بلکه حتی برای به اصطلاح زینفان بیرونی مثل جامعه و محیط زیستم باید ما در واقع محصولاتمون رضایتمندی بلند مدت ایجاد بکنه. این که من محصولم مشتری من راضی بشه ولی بعدا برای محیط زیست هزینه و صدمه ایجاد بکنه، این مسئله جدیه و این در واقع با توسعه پایدار منافات داره. این که من در واقع در حتی زینفان درونی سازمان اگر فقط نگاهم به سهامدار باشه اما همکاران و پرسنل من نارضایتی جدی داشته باشن، اینم در واقع با توسعه پایداری که برنامه‌ریزی کردم در تضاده. پس وقتی نگاه به کیفیت میکنیم باید نگاه هم یک نگاه رضایتمندی بلند مدت نه فقط برای مشتریان بلکه برای بقیه زینفان سازمان باشه.
خیلی عمالی. حالا مثل شرکت شما زیاد هست که کار پلیمر انجام میدن و با تمام دغدغه ها مشکلاتشون و به قول معروف اون فاکتورهایی که مدعی هستن دارن. ببخشید خیلی بی‌پرده داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم جواب مهندس. چرا من باید به عنوان خریدار محصول شرکت شما رو بخرم؟
ببینید چند تا فاکتور هست. بعضی از حوزه استانداردهای تعریف شده ای داره. مثلا وقتی شما صنعت خودرو میرید یا بعضی از صنایع خب استانداردهای تعریف شده ای داره. اگه محصول شما استانداردها را به اصطلاح پاس بکنه و در بلند مدت اون کیفیت لازم رو داشته باشه. یعنی مسئله نگاه تأمین بلند مدت مسئله مهمیه.
بله.
شرکت آیا محصولاتش همین الان پاس کرد یا در طول یک محصول امروزش و 6 ماه و 1 سالش اون پایداری کیفی لازم رو داره یا نه؟ نکته یه بخشش خب این بخش مهمی هستش تو بعضی صنایع تعریف شده و پررنگه. در کنار این مسئله ایست که در واقع همون نگاه بلند مدت و اون سابقه ای که از نشان یا برند شما در جامعه وجود داره که این شرکت رو مشتریان در طول زمان ازش رضایت مندی کیفی دارن یا نه. این در واقع تو یک سری حوزه‌ها که شاید اون استانداردهای تعریف شده ضعیف باشه خب نقشش کلیدیه. شما مثلا فرض کنید توی فیلم‌های گلخانه وقتی محصول میدید چون تست‌های خیلی گران قیمت و بلند مدتی داره مشتری نمیتونه همین الان بره محصول تست کنه و مطمئن باشه. ناچاره ببینه که شما شرکتتون تو چند سال گذشته مشتریان قدیمتون رضایت دارن یا نه. اما تو یه سری حوزه‌ها میتونه همین الان بره چند تا آزمایشگاه رفرنس تست بکنه و ببینه که خیلی خوب کیفیت داره، نمونه برداری تو زمانهای مختلف انجام بده و احساس کنه که بله در یک بازه زمانی محدود اگرچه اون موضوع برند و سابقه شما در بازار همیشه تاثیرگذار هستش ولی این بهش کمک میکنه که تصمیم بگیره که از شرکت ما خرید بکنه یا نکنه. تو این بحث در واقع شاید یک تبلیغات محیطی تأثیر بذاره ولی بسته به حوزه و بسته به
خب شما مگه شرکتتون جابه مهندس شما شرکتتون سبک و سیاقش سی تو سیه یعنی کامپانی به کامپانی دارید محصول میفروشه درسته؟
بی تو بیه در واقع اغلب فروش ما غیر از خب. یه بحث در واقع محدوده یه توزه پلاستیک های دوستدار محیط زیست که برای مشتریان در واقع سی هم داریم بی تو سی میشه ولی اغلب مشتریان هم بی تو بی هست.
خب حال میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، پس شما مشتریانتون از قبل شناخته شده هستن و قراردادهای طولانی مدت دارن درسته؟
در واقع توافقات بلند مدت آره کمتر قرمه فروش فاکتوری چون نوسانات بازار انقدر تقریبا زیاد است ولی معمولا
خواستم به همین برسم با این چیکار میکنید
کار میکنن
دقیقا میخواستم به همین برسم با این چیکار میکنید با نوسان بازار
به هر حال نوسانی است که به ریخته میکنه یه جایی ما چون معمولا زنجیره میانی هستیم بین صنایع بالادستی مثلا پتروشیمی و قطعه‌سازی در واقع تأثیری که به ما تحمیل میشه مواد اولیه بالا میره خب ما هم ناچاریم تو محصول نهاییمون اعمال بکنیم، ولی جایی باعث میشه که نتونیم اون درصدی فرض کنیم. مواد 30% گرون شده، شما با مشتریتون چرانه میذارید میگید ببینید 20% 25% بیشتر نمیتونید تغییر بدید و حاشیه سودتون ممکنه بعضی مواقع منفی بکنه یا صفر بکنه یا خیلی کوچیک بکنه.
درسته.
ولی این مسئله ایست که همیشه شما رو با مشتری و تامین کننده شما رو در دچار چالش جدی میکنه. نوسانات در همه جای دنیا وجود داره و همه شرکت ها باید با این نوسانات کار بکنن، ولی در حسد وقتی از یه حدی شدیدتر میشه ناپایداری در فضای کسب و کار ایجاد میکنه و اون ناپایداری به نفع صنعت.
بسیار عالی، متشکرم از شما. بمونید، ما همچنان بحث رو ادامه میدیم با شما. سلامت باشید دوستان عزیزم. کاوش همچنان ادامه داره.
سلام، من سعید زاره محمدی هستم و امروز اومدم به مرکز نوآوری و فناوری شرکت. همونطور که در قسمت‌های قبل شنیدی، جام یه چیزهایی دارن، یه سوله‌ای هست. ما الان داخل این سوله هستیم، می‌خوام که صحبت کنیم ببینیم اصلا اینجا کجاست و این دستگاه چیکار می‌کنن. در خدمت شما آقای مهندس دادگری هستیم که مدیر مهندسی و کیفیت شرکت هستن. آقای مهندس اینجا کجاست؟
عرضم به حضور شما که اینجا نمونه سازی‌های اولیه برای فرایند توسعه محصول در شرکت اتفاق میفته. محصول جدیدی اگر بخواد در بخش تحقیق و توسعه شرکت دیولپ بشه، اینجا نمونه سازی های اولیه‌اش، تست های اولیه‌اش، بررسی های آزمایشگاهی روی نمونه صورت میگیره و مراحل اسکیل اپش تکمیل میشه تا بره در سایت اصلی تولید در شهر صنعتی کاسپین.
اسکیل اپ فارسیش میشه
افزایش مقیاس ظرفیت تولید در واقع. اونجا در واقع با ظرفیت خیلی بالا محصولات تولید میشن. اینجا تو اشل کوچیک هستش، در واقع ما بتونیم خواص و ویژگی های محصولی که داره تولید میشه رو اول صحه گذاری بکنیم، بعد تولید انبوه بکنیم.
حالا این دستگاهایی که اینجا هستن دقیقاً چیه؟ یه دونه اونجا لیفتراک هست که من عاشق لیفتراک هم اصلا، اون که به کنار نمیدونم من چجوری یه روز سوار یک شب اونها باید بشم بالاخره. ولی صندلی هم نداشت.
نه داره صندلی که
داره. داره جداه. خب خب اینا چیکار میکنن این دستگاه ها؟
این دستگاهی که در واقع تو صنعت کامپاندینگ یا صنعت آمیزه‌سازی پلیمرها استفاده میشن، دستگاه اکسترودر دو پیچه هستن که در واقع مواد اولیه پلاستیکی که معمولا توسط شرکت‌های پتروشیمی تولید میشن به همراه یک سری افزودنی‌ها یا تقویت کننده‌ها در حالت مذاب داخل این دستگاه‌ها با هم مخلوط میشن.
و در نهایت اینجا این بسته‌بندی‌هایی که داریم چی هستن؟
بله، این محصولاتیه که حالا تولید شده و یه بخشی از در واقع کار اکسترودری که توی برای محصولات زیست تخریب پذیر و زیست پایه ما انجام میشه اینجا داره اتفاق میفته و این محصولاتی هستش که در واقع بحث زیست تخریب پذیر و زیست پایه رو داخلش وجود داره.
یعنی نوعی از پلاستیک هستن که تجزیه میشن؟
ببینید، هر دوی در واقع دو تا مفهوم وجود داره. یکی این که ما سعی بکنیم که توی پلاستیک ها از موادی استفاده بکنیم که پایه نفتی نداشته باشن، پایه طبیعی داشته باشن. مثلا بیاییم نشاسته ترموپلاستیک استفاده بکنیم. این چیزیه که تجدید پذیر هستش و وابسته به منابع نفتی هم نیست. یک مفهوم دیگه در بحث دوستدار محیط زیست این هستش که در توسط میکروارگانیسم هایی که در خاک یا در طبیعت وجود داره اون پلاستیک تجزیه بشه، که به این حالت میگن زیست تخریب پذیر. اون حالت اول که دیگه از مشتقات نفتی ما پلیمر رو نداریم و از منابع طبیعی تجدید پذیر داریم میگیم زیست پایه. پس دو تا مفهوم داریم، زیست پایه و زیست تخریب پذیر، که هر دوی محصولات تو هر دو تا حوزه توسط شرکت تولید میشه.
حالا اینا که اینجا چی هستن؟
اینا زیست پایه هستن.
زیست پایه هستن. خب منبع نشاسته چیه؟ یعنی
منبع نشاسته میتونه نشاسته ذرت باشه، پودر نشاسته ذرت مثلا.
یعنی از ذرت پلاستیک
میشه. بله، از ذرت مثلا پلاستیک میشه.
وای، شما از دوغ دارین کله میگیرین. یعنی در اصل اینه. خب خیلی متشکرم. اگر نکته سخن پایانی دارید که دوستان شنوندگان کاوش رادیو فساد بشنوم بفرمایید.
خواهش میکنم. نه خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که ما شرایطی در کشورمون فراهم بشه که تمام صنایع بتونن متوازن و همراستا با همدیگه رشد بکنن و ما در واقع کشورمون بتونیم از بُعد صنعتی بهش افتخار بکنیم، کمون که الان هم میکنیم، بیشتر از اینها بتونیم افتخار بکنیم.
خیلی از شما متشکرم. با جناب مهندس دادگری اومدیم به در حقیقت سایتی که توضیح دادن کاملا چه اتفاقی درش میفته و امیدوارم که شما هم از شنیدن این گزارش لذت برده باشید.
جناب مهندس سعید زکایی عزیز، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مهمان ما هستند. قبل از هر چیزی بگم 30,367 رو فراموش نکنید. دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه اگه سوالی دارید، حرفی دارید و فکر میکنید اگر یک نکته‌ای رو بگید به بهبود روند برنامه کمک میکنه، حتما با ما در ارتباط باشید و یادآوریش بکنید. خب جناب مهندس،
بله در خدمتم.
بزرگواری شما، متشکرم. من علی مهنافر میخوام تازه وارد این فاز بشم و یک شرکتی مثل شرکت شما رو تأسیس کنم به عنوان مثال. خب
درست.
چه عوامل کلی برای موفقیت توی این صنعت و توی این برند کالا وجود داره که باید حتما اون رو رعایت بکنم؟
خب در وهله اول اینه که نگاهمون باید به آینده باشه. اینکه الان تارسا پلیمر داره چیکار میکنه و من برم عین این کار انجام بدم، طبیعتا من میرم ته صف.
بله.
یعنی این که تازه دارم آینده خودم رو با حال یک شرکتی مقایسه میکنم.
بهتره کپی هم که بکنی باز کپیه.
اصلا موفقیت، شانس موفقیتون بسیار بسیار کم خواهد. یعنی شما باید ببینید که تو اون حوزه چه فرصت هایی برای الان و آینده نزدیک و آینده دور مستقر هست و شما تو اون فرصت هایی که وجود داره چه مزیت هایی دارید و چه مزیت هایی میتوانید ایجاد بکنید. یعنی در واقع گاهی مواقع قبلا میگفتن چه توانایی دارید، در مبنای تواناییتون به حوزه کارتون انتخاب بکنید. الان اینو نمیگن، میگن الان بازار و جهت جریان فناوری به کدوم سمت میره و شما تو مسیری که داره در آینده شکل میگیره چه توانمندی در خودتون میتوانید ایجاد بکنید.
بله.
حالا این ممکن در خودتون باشه، یه بید از در واقع پارتنرها استفاده کنید، این توانمندی رو خریداری کنید، یه هر شکلی دیگه. یعنی نگاهتون همیشه نگاه با آینده باشه. متاسفانه که شما خیلی پیش داره، مثلا یه صنعتی الان شرط خوبی داره، اینقدر میاد این کار کپی میکنه تقریبا همشون وضعشون خراب میشه.
آفرین.
به خاطر همین چه نگاه با آینده ندارن، نگاه به الان دارن. و نکته دوم اینه که نگاه نمی‌کنن که چه توانمندی ها، چه فرصت هایی رو میتوانن تو اون، چه مزیت هایی رو میتونن برای خودشون ایجاد بکنن. اگه توی حوزه ما واقعا مزیتی نمیتوانیم ایجاد بکنیم، هر چقدر هم حوزه جذاب باشه، ورودش در واقع ورود خوبی نیست. یا در واقع نگاه های خیلی سودهای کوتاه مدت دارن. بعضی موقع ما عادت داریم که میخوایم یک شبه پولدار بشیم، یک شبه موفقیت پیدا کنیم. واقعا موفقیت یک نگاه بلند مدت هست. در کنار این داستان نکته که وجود داره اینه که یه مطالعه‌ای هم تو آمریکای انجام داده بودن در این حوزه که در واقع کسانی که یک حوزه‌ای رو به واسطه پولدار شدن انتخاب کردن، یک کسایی که یک حوزه‌ای رو به واسطه در واقع علاقمندی و فرصت‌های رشد انتخاب کردن و مقایسه کردن، دیدن این گروه دوم خیلی خیلی موفق‌تر از گروه اول در حتی حوزه ثروت‌اندوزی بودن.
بله.
این شما وقتی یه حوزه رو دارید نگاه می‌کنید، واقعاً باید تو اون حوزه عاشقش بشید، علاقمند باشید، غرق بشید در واقع، که انقدر در اون حوزه رو دوست داشته باشید و موفقیت رو با آینده خودتون، موفقیتون حوزه با آینده خودتون گره زده باشید، که اگه یه زمانی دچار دستاندازهای شدید شدید که قطعا تو هر کسب و کار جدیش تجربه میکنید، رهاش نکنید. اگر صرفا سودآوری رو در نظر بگیرید، یعنی همه شاخصاتون از جنس مالی باشه،
خراب
میشه. که میبینید که مثلا من توی حوزه کاری کردم، الان مثلا بورس بیشتر کار میکنه، تحصیل کنم برم به بورس.
آره.
فردا بورس خراب میشه اون تحصیل. این شما همینجور مثل آبنگ دارید تو حوزه مختلفی دارید میچرخید و توی هیچ حوزه توانمند نشید، در خودتون فرصت ایجاد نکردید.
سوال آخر شما رو خسته نکنیم، دغدغه شما چیه به عنوان مدیر عامل؟ چه مشکلاتی رو باهاش روبرو بودید تا الان و همچنان هستید؟
ببینید ما در واقع یه سری مشکلات همون از فضای کلانه که در واقع